رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و تا نیم ساعتی دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. سه کرسی پارلمان تاجیکستان تا انتخابات آینده خالی میماند. نخست وزیر هند میگوید بعد انتخابات از مقامش میرود. ماموران امنیتی عراق علیه تندروان اسلامی جنگ را ادامه دادند. در تاجیکستان سال گذشته 86 کودک در صدمه های نقلیاتی جان دادند. تفصیل خبرها. مقامات انتخاباتی تاجیکستان میگویند انتخابات میان دوره‌ای برای انتخاب سه وکیل در کرسی‌های خالی شده پارلمان برگزار نمی‌کنند. کمیسیون مرکزی انتخابات روز 3 میانور گفت تا انتخابات آینده پارلمانی تاجیکستان اندکی بیشتر از یک سال مانده است و از این رو بر اساس قانون برگزار کردن انتخابات میان دوره‌ای حتمی نیست. مخالفان دولت که قصد شرکت در انتخابات داشتند میگویند حکومت از ترس آنها نخواسته است که انتخابات برگزار شود. چند پیش رئیس جمهور امام علی رحمان، مرحبا جبار و مغفرت خدیره و امیربیک محمد علیف سه وکیل پارلمان را در مقام های گوناگون تعیین کرد و کرسی های آنها در پارلمان خالی شد. جزئیات در ادامه برنامه. منموهن سینگ نخست وزیر هند میگوید بعد انتخابات آینده پارلمانی که تابستان امسال برگزار می شود از مقامش استعفا می دهد. سیاستمدار 81 ساله روز جمعه در نشست خبری در دهلی گفت حتی اگر حزبش در انتخابات بار سوم هم پیروز شود او از مقامش می رود و چوب دست را به نخست وزیری نو می دهد. منموهن سینگ افزود:
راهول گاندی اعتبارنامه‌ای برجسته دارد که به مقام رئیس حزب پیشنهاد شود و من امیدوارم که حزب در وقت مناسب او را انتخاب میکند.
راهول گاندی از خانواده معروف جواهرلال نیرو گاندی است. حزب کنگرس ملی هند دوره دوم است در این کشور حکومت میکند، ولی چند پیش حزب مخالف دولت حزب ملی هند در انتخابات مجلس ایالتی پیروز آمد. ماموهن سینگ در دو دوره حکومتش به شرافت رشد اقتصادی آبروی زیادی به دست آورد، اما سالهای اخیر فسادکاری در حکومت و کند شدن رشد اقتصادی در هند محبوبیت او را کم کرده است. نیروهای امنیتی عراق و قبیله های شریک آنها گوشه های از شهرهای رمادی و فلوجه را از دست تندروان اسلامی گرفتند. خبرنگار بخش عراقی رادیو زادی در رمادی گفت که ماموران پلیس و قبیله های سنی مذهب از جمله قرارگاه های پلیس و چند محله را که تندروان غارت و اشغال کردند پس گرفتند. با گفته او ماموران امنیتی در شهر فلوجه پیشرفت کمتر داشتند که محله های نزدیک به یک شهر را به سمت بغداد در آن شهر را تندروان شریک القاعده تصرف کردند. روز جمعه مفتی شهر رمادی مساوی از مردم خواست که به نیروهای دولتی کمک کنند. جنگ میان نیروهای امنیتی و ستیزجویان سازمان دولت اسلامی عراق و لوند روز دوشنبه و بعد از آن سر زد که نیروهای حکومتی قرارگاه تظاهرگران سنی مذهب را پراکنده کردند. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند در سال 2013 هم در صدمه های نقلیاتی 86 کودک و نورس کشته شدند و 359 نفر دیگر جراحت برداشتند. وزارت امور داخلی با نشر اطلاعیه در تارنامه خود گفته است که طی یک سال گذشته در سراسر کشور 454 صدمه نقلیاتی با شرکت نورسان تا سن 16 ساله به وقوع پیوسته است و اکثریت آنهایی که جبر دیدند، یعنی 320 نفر، پیاده گردان هستند. با گفته وزارت، ریاست بازرسی دولت اتومبیلی برای جلوگیری از چنین صدمه‌های نقلیاتی چاره‌بینی‌های زیادی برگزار کرده است و امسال هم کارش را ادامه خواهد داد. سفر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در خاورمیانه روز جمعه ادامه کرد. قرار است او با محمود عباس رئیس جمهور فلسطینیان در شهر رام الله مسئله مذاکرات صلح با اسرائیل را بررسی کند. در آستانه سفر جان کری محمود عباس گفت اعلان اسرائیل برای بنیاد شهرکای نو یهودی نشین در سرزمین‌های اشغالی نشان می‌دهد که تل اویو با مذاکرات صلح صادق نیست. روز پنجشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل عین چیز را در حق محمود عباس گفت. نتانیاهو قبل از ملاقات با جان کری رهبری فلسطینیان را برای آن انتقاد کرد که گروه محبوسان آزاد شده فلسطینی را به حیث قهرمان پیشواز گرفته است. اکثر این افراد با گناه قتل اسرائیلی ها زندانی شده بودند. جان کری گفته است که برای اجرای سازش صلح اسرائیل و فلسطینیان باید قرارهای بسیار سختی قبول کنند. و پلیس اندونزی میگوید 6 تندرو اسلامی که در تیراندازی شب سال نو در نزدیکی شهر جاکارتا پایتخت کشته شدند قصد داشتند به سفارت آمریکا، معبدهای بوداییان و مهمانخانه‌های خارجیان حمله کنند. شنونده عزیز ارجمند، برای اخباری از این هم بیشتر سری بزنید به تارنمای رادیو آزادی به نشانی آزادی.org.
مرجوی آزادی در فصل زمستون ایواز شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از هفته شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 7475 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و خودبر.
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهری سفر با شما هستم و حالا نگاه به عنوان چندی از گزارش های برنامه. مخالفان دولت تاجیکستان میگویند حکومت از ترس آنها انتخابات میان دوره‌ای برگزار نکرد. امام خطیبان مسجدهای تاجیکستان به آزادی از حکومت مزد کار خواهند گرفت. دومای دولتی روسیه در نهایت یک سند مهم دو جانبه با تاجیکستان را بررسی میکند و تعداد زنانی که مست لایقل به هوشیارخانه‌های دوشنبه افتیدند بیشتر شده است. آنگونه که در خبرها نیز گفته، مخالفان دولت تاجیکستان دست کشیدن مقامات از برگزاری انتخابات میان دوره‌ای را ترس از این احزاب و فعال شدن جامعه شهروندی می‌دانند. هرچند هیچ یکی از احزاب مخالف دولت در تاجیکستان به استثنای حزب نهضت اسلامی تا کنون به پارلمان مجلس نمایندگان راه نیافتند، اما میگویند حتی اگر در انتخابات پیروز هم نمی‌شدند، اما صدایشان به حد به گوش قشرهای مختلف جامعه می‌رسید. در این باره گزارش داریم از همکار ما شهلوی گلخواجه.
احزاب سیاسی کشور تصمیم کمیسیه مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان را که از انتخابات میاندوری در 13 خالی شده مجلس نمایندگان دست کشید به گونه های مختلف شهر میدهند. اگر حزب حکیم و حزب کمونیست میگند به این اقدام ضد نیستند، حزب سوسیال دموکرات آن را خلاف قانون اساسی کشور ارزیابی میکند. شکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان تصمیم مذکور را به مشورت رهبریت حکومت بستگی میدهد و میگوید به احتمال قوی آن به خاطر فعال نشدن احزاب سیاسی و جامعه شهروندی گرفته شده است. وی گفت
زمان برگزاری انتخابات و معرکه انتخاباتی در رابطه با بقیدگیری نامزد، پیشنهاد نامزد و غیره وقت هست، ولی کمیسیه مرکزی چنین تصمیم گرفته است. این اصلا از مشکلات سیاسی تاجیکستان گواهی می دهد.
جناب حکیموف افزود حزب سوسیال دموکرات اخیرا در جلسه شروع سیاسی خود تصمیم گرفته بود که با نامزدی بزرگ مهریارف در انتخابات میان دوره مجلس نمایندگان اشتراک میکند. به ادعای او احزاب دیگر نیز میخواستند نامزدهای خود را پیشبری کنند، اما طوری معلوم رقابت اصلی باید میان نماینده آنها و حزب خلق دموکراتی صورت میگرفت. اما با باور عثمان صالح سخنگوی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، در صورت برگزاری انتخابات میان دوری حزب آنها حتما هر سه کرسی ها را صاحب می شد، زیرا به گفته وی نمایندگان فعال این حزب با مشکلات مردم کشور آشنایند و برای حل آنها تلاش به خرج می دهند.
با همین واسطه جانبدارمون هم زیاد کرده، ما امکانیت داشتیم که در این حوزه ها با پیروزی رسیم. ما انتظار بودیم که یک روز رای معین میکند، تعیین میکند روز انتخابات در همه حوزه های خالی شده. خب اگه چیکار میکنیم؟ این کمیسیه مرکزی انتخابات یک نهاد مستقل است و فکر کردن که دیگر ضرورت ندارد.
به نظر جناب صالح، سه وکیل نو در مدت یک سال که باقی مانده است به کار مجلس نمایندگان تأثیر نخواهند داشت. وکیل این مجلس از حزب کمونیست اسماعیل طلبکوف این عقیده را منطقی میداند و میگوید وکیلان نو فرصت برای فعالیت نخواهند داشت. به گفته او کمیسیون از تلاش و خراجات زیادتی پیشگیری کرده است.
مثلا ما شهرام اگر بگذارونن این به یکمی یولیس پارلمان با تعطیل میگن کانیکول میگن میرون، اگر یکمی اکتبر فعالیت پارلمان سر میشه، در همین دوره علاقه مسئله کشوری نمودن نامزدها به وکیل مجلس نمایندگان دعوت پنجم آغاز میواد. در همین صرف مبلغ ها کردن و سرگردانی کردن و انتخابات گذارونن از لحاظ اقتصادی یگان منفعتی نداره. اون نفری که در همین حوزه اشتراک میکرد انتخاب میشود و اصلا بگیم فعالیت وکیل قبلا نمیتواند از دخت مونده شده.
حالت مذکور زمانی پیش آمد که با فرمان پرزیدنت تاجیکستان سه وکیل مجلس نمایندگان مرحبا جبار و سمت معاون سروزیر مغفرت خیدیر و رئیس کمیته زن و اویله امیربیگ محمدعلیف رئیس نویه یوبون ولایت خطلون تعیین شدند و کرسی آنها در پالاته پایانی خالی ماند. کمیسیون مرکزی انتخابات قبلا اعلام کرده بود که در حوزه انتخاباتی اسماعیل سومانی پایتخت و بختر ولایت خطلون که از اولی مرحبا جبار و عبدالله و از دومی امیربیگ محمد علیف در پارلمان نمایندگی میکردند، انتخابات میان دوری برگزار خواهد کرد. اما حالا این هد میگوید تا انتخابات آینده پارلمانی در تاجیکستان کمی بیشتر از یک سال مانده است و کرسی های سی وکیل پارلمان تا آن وقت خالی باقی میماند. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در شرح این گزارش که در تورنامه رادیو آزادی هست، عبدالله از وحدت با خطاب به کمیسیون مرکزی انتخابات نوشته است که شما کلمه قانونی را بر زبان نرانید، زیرا قانون برای شما دخل ندارد، قانون برای حزب مخالف است، نه برای شما، شما هر کاری میخواهید کردن گیرید. نوشته است عبدالله از وحدت با کنایه و یک کاربر دیگر که نخواسته است نامش را آشکار کند در وبسایت رادیو آزادی نوشته است از دست حزب اپوزیسیونی یا مخالف چه خلی که دیدیم خاک نمیآید، حتی امضای ضروری را برای نامزدشان جمع کرده نتوانستند، که این اشاره به نامزدی احزاب مخالف دولت تاجیکستان به مقام رئیس جمهوری تاجیکستان است. و اگر شما هم نظر اندیشه دارید می توانید آزادانه به ما نویسید در وبسایت azadi.org.
حرف ها را یک یک می چینیم. OZODI. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. azadi.org. یک کلیک تا آزادی. azadi.org.
قرار است از همین سال امام خطیبان تاجیکستان برای هدایت مردم در نماز و انجام کارهای دیگری مذهبی رسما از حکومت مزدی کار بگیرند. امام علی رحمان رئیس جمهور کشور سال گذشته چنین پیشنهاد کرد و به گفته مقامات رسمی چنین تجربه در کشورهای دیگری دنیوی به مثل ترکیه رایج است، اما از بس که بر اساس قانون تاجیکستان دین از دولت جداست، حالا ایده میگویند که تعیین مزدکار برای امام خطیبان مسجدها مخالف قانون است. در این باره عبدالله یشور گزارش میدهد.
حکومت تاجیکستان طرح پرداخت معاش به امام خطیبان را بررسی میکند که از سوی وزارت مالیه و کمیته دین تهیه شده است. از بررسی وزارت مالیه تاجیکستان گذشتن لایحه پرداخت معاش امام خطیبان مسجدهای کشور به این معنی است که مسئله مذکور حل خود را یافته است. جمعه خان غیاسف، معاون رئیس کمیته دینی تاجیکستان، در صحبت به رادیو آزادی روز 3 ژانویه گفت:
حکومت جمهوری قدیم افقش من باید تصدیق شود تمام میگم. یک گذشته گرفت. مقدار معاش را مواظب چیز نیست، حالا گفت چی نکردن، کار نگفتن راست چه چقدر است. فقط اما از حکومت جمهوری قریبی 5 میلیون جدا کردن یا سولونه. فقط برای معاش امام خطیب بودن.
اما جناب غیاسف افزود حجم معاش امام خطیبان مسجدهای پنج وقته و مسجدهای جامعه حالا معین نشده است. گفته می شود از حساب این 5 میلیون سومونه که برای پرداخت معاش امام خطیبان پیش بینی شده است، حدود 450 امام خطیبان مسجدهای رسما ثبت نام شده معاش خواهند گرفت. مسئله پرداخت معاش به امام خطیبان هنوز 4 ایول سال 2013 در ملاقات رئیس جمهور امام علی رحمان با روحانیان مطرح شده بود. شرکت کنندگان آن ضمن حمایت از سیاست‌های رهبری دولت از وضع مالی خویش شکایت کردند و رئیس جمهور اعلان کرد که برای ایشان سر از 1 ژانویه سال 2014 معاش تعیین می‌کند. این اقدام رئیس جمهور بحث‌های زیادی را به میان آورد، چون که تاجیکستان دولتی دنیوی است و بر پایه سرقانونش دین از دولت جداست. سعادت علیموا، نامزد علم‌های فلسفه و جامعه شناس تاجیک، میگوید تعیین کردن معاش با امام خطیبان با قانون‌های تاجیکستان و خصوصاً بندهای کنستیتوسیه مخالفت دارد.
این بار اول نیست که قرارهای صادر می شوند که با دیگر قانونها و از جمله سرقانون مخالفه دارد. علاقه همه به این چیز عادت کردند که در ما چیزهای کاملا مخالفی قانون را انجام دادن ممکن است. اما معاش دادن به امام خطیبان این یک کوشش دولتی کردن اسلام است. سیستم دولتداری ما طور پیشرفته استاد است که می خواهد با استفاده از اسلام حکمرانی الیت سیاسی ما را قانونی وانمود کند. این کار آینده خوب ندارد و بر ضرر جامعه ما است.
خانم علیموا افزود کشورهای مثل ترکیه که کوشش دولتی کردن دین را کردند به یگان نتیجه مثبت نرسیدند و آن مشکلاتی که حالا حکومت اردوغان با آن روبروست قسما به چنین تلاش ها بستگی دارد. اما مسئولان کمیته دینی تاجیکستان و وکیلان پارلمان این ادعاها را به پایه می خوانند و می گویند تعیین معاش با امام خطیبان به قانون های تاجیکستان مخالفت ندارد. محمد علی وطنوف، رهبر کمیته اوید به قانونگذاری و حقوق انسانی مجلس نمایندگان در صحبت به آزادی در این مورد گفت:
در جامعه زندگی میکنیم که مردم بیشترش هم مسلمان هم هستند و تربیه معنوی اونها این هم یکی از وظایف دولت است. در این مورد دادن معاش به امام خطیبان یگون مخالفت در قانون گذاری ترسون پیدا نمود. دولت میتواند در صورت داشتن امکانات چنین اون امام خطیبان شهروندان جمهوری تاجیکستان از یگون دولت دیگر آمدگی نیستند.
ضمناً روحانیان تاجیک میگویند امام خطیب میتواند از دولت معاش بگیرد و این با قوانین شریعت اسلام مخالفت ندارد، به شرطی که با گرفتن معاش امام خلاف فرموده های خدا عمل نکند. زبید الله رازق روحانی تاجیک میگوید از بودجه معاش گرفتن امام خطیب مخالف شریعت نیست، ولی با گرفتن معاش امام نباید دستور و سپارش های غیر شرعی منصبداران را اجرا کند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
پیشنهادی پرداخت مزد کار به امام خطیبان تاجیکستان، پیشنهادی که بحث برانگیز است.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید و من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. مقامات انتظامی میگویند تعداد افرادی که مستی لایقل به هوشیارخانه دوشنبه میافتند سال به سال کمتر میشود، اما در این میان تمایل دیگری به نظر میرسد که اون هم افزایش تعداد زنان میخوره است. بر اساس آمار رسمی سال 2013 بیشتر از 2700 نفر مست و مدهوش به هوشیارخانه دوشنبه آورده شدند و در میان اونها بیشتر از 120 نفر زنها بودند. گنجینه گنج همکار ما در دوشنبه به هوشیارخانه پایتخت رفت.
مقامات انتظامی تاجیکستان میگوید در سال 2013 تعداد زنهای مایزده در کشور بیشتر شده است. استعمال شراب و شماره بدمستان در تاجیکستان سال تا سال کم می شود، اما با گفته مقامات انتظامی تعداد زنهایی که در غایت مستی به هوشیارخانه آورده می شوند رو به افزایش دارد. بنابر آمار تنها به هوشیارخانه شهری دوشنبه در سال 2013 زیاد از 2730 نفر آورده شده، 126 نفر آنها زن بودند. شماره زنانی که در حالت مستی به هوشیارخانه دوشنبه آورده شدند نظر به همین دوره سال گذشته 15 نفر بیشتر بوده است. سردار هوشیارخانه شهری دوشنبه اکبر احمدوف روز 3 ژانویه به رادیو آزادی گفت تضاد در این است که شماره مردهای بدمست کمتر شده، در عوض شماره زنان شرابخور زیاد میگردد. درباره سبب به این حال گرفتار شدن زنان و مردان جناب احمدوف میگوید:
یکی از عوامل اساسی این بیکاری، جای کاری معین نداره، از همین سبب دست به مشغولیت زنها، اساسا زنهایی که یکانجا کار نمیکنند، جای زیستی معین ندارند. بسیار اونها از شهر دوشنبه نیستند، از هر نوعی توبه جمهور آمدگی در شهر دوشنبه دست به هر گونه کار میزنند.
جناب احمدوف همچنین میافزاید که مقامات تاجیکستان جهت جلوگیری از مایزدگی تلاش دارد، میان اهالی کارهای تبلیغاتی و تربیوی را افزایش دهد، زیرا به قول اکبر احمدوف بیشتر مایزده ها از 25 تا 45 سالند. حسن یکمایخورا که در حالت مستی در هوشیارخانه طبی دوشنبه نگهداری میشد گفت باری اول از به این مرکز آورده شده نه همیشه بدمستی میکرد است. حسن صاحب 6 فرزند بوده، جای کار نمیکند.
بیسن آرام نمیتونم خیلی مشاور میشم با میبوم میاد فونی سوم مجموع میکنم آرام میکنم همه رام پریت کنم.
با قول حسن اگرچه 250 سومان فقط پولیش با اوزوقای کودکانش کفایت نمیکند، اما برای تسکین دلش در یک ماه یک یا دو مرتبه با مبلغ یک سومانی عرق خریده مینوشد. طوری گفته میشود در شب 3 ژانویه مقامات حفظ ترتیبات به هوشیارخانه دوشنبه 5 مزده را آوردند که آن در قیاس به سال گذشته به مراتب کم است. این است که مقامات تاجیکستان سبب به مراتب کاهش یافتن ماینوشی را میان اهالی در زیاد کردن کارهای فهماندهی عنوان میکنند، اما جامعه شناسان باشند برای باورند که سبب اساسی رو آوردن مردم به ارزش های اسلامی است، نه تبلیغ های مقامات. از همچو شیرگوادی جامعه شناسی توجیه بر این باور است که سبب کاهش عرق نوشی مخصوصا میان جوانان بازگشت آنها به تعلیمات دینی اسلام است.
اساسی همه همین به نظر بنده در تربیه دینیه که بازگشت و با همین دینی خود میبینه، از نصیحت ها و گفته های دانشمندان دین که توانش تأثیر خودشو در جامعه ما برساند.
اما این هم در حال است که تاجران مشروبات میگویند فروش مالی آنها کاهش نیافته است. کامل اعظم، یک جوان تاجیکی 3 سال باز مشروبات میفروشد، گفت تغییری را در وضع مشاهده نکرده است.
بیشتر مردم عرق تاجیکستان استفاده میبرند چون که بسیار ارزان است، از دیگر دولت نیست عرق میبرند و یا کم تر قیمت هم.
کامل اعظم سبب کاهش یافتن میخوره های رسمی را در آن میبیند که مردم تلاش میکنند به دست حامیان ترتیبات نیفتند، زیرا موافق قانون گذاری جریمه میشوند. طوری گفته میشود در سال 2013 از حساب جریمه میخوره ها به بودجه دولت نزدیک به 22000 سومان وارد گردیده است. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
کم شدن تعداد شرابخوران و کاهش استعمال شراب در تاجیکستان، واقعا ویدیو هوشیارخانه دوشنبه را هم در تارنامه رادیو آزادی داریم. هر وقت که خواستید سری بزنید اون را ببینید. آزادی.org.
رادیو آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیو آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
حکومت روسیه سازشنامه لغوی پرداخت های گمرکی از محصولات نفتی برای تاجیکستان را برای تصویب به دومه دولتی پارلمان آن کشور پیشنهاد کرده است. بر اساس این سند، باج گمرکی فرآورده‌های نفتی مانند بنزین و کراسین و گاز مایع باید لغو کرده شود. این سازشنامه بخشی از بسته عهدنامه‌های شرایط بودوباش پایگاه روسیه در تاجیکستان و مهاجرت شهروندان تاجیکستان به روسیه است که سر آن سال گذشته و پیشتر هم دو طرف بحثی زیاد و کشمکش داشتند و سال گذشته یک سال سرنوشت ساز در مناسبات دو کشور بود. در این باره همکار ما فرهاد میلاد گزارش می‌دهد.
سال 2013 هم سازشنامه شرایط بودوباش پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان امضا شد. این سند حضور نظامیان روس در تاجیکستان را تا سال 2042 تمدید کرد. نهایی شدن این سازشنامه به آن دلیل که از سوی رئیسان جمهور امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین 5 اکتبر سال 2012 هم به امضا رسیده بود، جای شک نداشت. اما روند 4 روز کم از یک سال ادامه کرده، 1 اکتبر سال 2013 هم از سوی پارلمان تاجیکستان به تصویب رسید. روسیه هنوز ماه می رسمیت سازشنامه را نهایی کرده بود. تأخیر دوشنبه موجب پیش آمدن حدس و گمان های زیاد در مسکو شد که گاه ها رسمی اشاره می کرد و گاه ها طریق رسانه ها حساسیت هایش را بیرون می ریخت. از جمله این را که تاجیکستان نمی خواهد این سند را به امضا رساند. اژدر کورتوف، کارشناس سیاست خارجی پژوهشگاه تحقیقات استراتژی روسیه در امور اتحاد دولت های مشترک المنافع، به رادیو آزادی گفت تأخیر دوشنبه منطق نداشت، زیرا این پایگاه صرف به دوشنبه ضرور بود.
اینجا در دوشنبه افکار عموم بر این است که پایگاه به مسکو ضرور است، اما بیاید واقع بین باشیم. این پایگاه بیش از همه به تاجیکستان ضرور است. آن نه امنیت روسیه بلکه تاجیکستان را حمایه می کند. آخر تاجیکستان خطرهای بزرگ نظامی از خارج را دارد.
پایگاه نظامی 201 روسیه با 7000 سرباز و افسر روس در 3 شهر تاجیکستان، دوشنبه، قرغان‌تپه و کولاب مستقر شده است. یکی از رسالت‌هایی که در سازشنامه شرایط بودوباش پایگاه نظامی 201 ذکر شده است، حمایت مرز و بوم تاجیکستان از تجاوز خارجی است. سیف الله سفروف، معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، میگوید مرزهای امنیتی روسیه از تاجیکستان شروع می شود و این که به تاجیکستان هم ضرور است دلیل رد نشونده است.
یکی از قسمهای نظام امنیتی ما، ولی اگر این به منفعت‌های ملی روسیه نمی بود در اینجا
مقامات تاجیکستان بر ضرورت این پایگاه تاکید میکردند، اما همراه خان ظریفی، سابق وزیر کارهای خارجی تاجیکستان، این را هم افزوده بود که حدود تاجیکستان زمین پدر و بابای او و وزیر دفاع نیست و رایگان دادن نمیشود. سهراب شریپوف، عضو پارلمان تاجیکستان، در پاسخ به این سوال که چرا سازشنامه های دیگر پس زده شدند و آیا پارلمان آن را به خاطر به دست آوردن پشتیبانی روسیه از امام علی رحمان در انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر تصویب کرد، گفت در شرایط کنونی پیش تاجیکستان وظیفه های استراتژی دیگر پیش آمدند و به خاطر حل آنها ضرورت تصویب سازشنامه پایگاه پیش آمد و افزود سازشنامه های دیگر در فرمت دیگر در دایره برنامه ورود به اتحاد گمرکی حل خود را پیدا میکنند.
یک چیز رو فکر کنیم که منفیت های تاجیکستان تنها امروز و پگاه وجود ندارد، تنها بعد از سال 2020 هم به اتمام نمیرسوند. اگر که ما حکومتی و دولتی با پر محصول باشیم، ما باید آینده خود رو تا 35 سال تحلیل کنیم.
به همین منوال سال 2013 هم حضور نظامی روسیه در آسیای مرکزی بر علاوه 70 سال شوروی در تاجیکستان به 30 سال دیگر تمدید شد. در قیاس به آنهایی که از این تمدید خوشبین هستند، آنهایی هم کم نیستند که میگویند تاجیکستان تا 30 سال دیگر استقلالیت خود را به دلایل امنیتی به گرو گذاشت. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیو آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیو آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
و یک خبری اقتصادی. امروز یا روز جمعه با قرار ریاست بانک ملی تاجیکستان، بانک نو با نام سپیتامین کپیتال و فعالیت شروع کرد. عبدالغفار قربانوف، سخنگوی بانک ملی، با تصدیق این خبر روز 3 ژانویه به رادیو آزادی گفت که با قرار بانک ملی تشکیلات امانتی قرضی خرد با نام سپیتامین کپیتال اجازت نامه برای انجام دادن عملیات های بانکی با پول ملی و اسعار خارجی را دریافت کرد و من بعد همچون بانک مستقل فعالیت خواهد کرد. جناب قربانوف افزود که سپیتامین کپیتال اصلا در ولایت سوخت فعالیت داشت و تا چند سالی که کار میکرد همچون تشکیلات خردی قرضی یک بار به سطح بانک مستقل نیست رسیده است. همین طور در نظام بانکی تاجیکستان باز یک بانک اینا به فعالیت شروع کرد و شماره بانک های کشور به 17 رسید. و در پایان برنامه اخباری ورزشی داریم از نصرالله لطیف، شارح رادیو آزادی.
دسته روشنی کلوب قهرمانی دوکرته تاجیکستان آمادگی را به بازی با تیم ال یرموک قهرمان یمن روز 5 ژانویه شروع می کند. این بازی انتخابی جام ایفکا کنفدراسیون فوتبال آسیا 2014 2 فوریه برگزار می شود. معروف رستموف، سرمربی دسته روشن، ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت مرحله اولی آمادگی دسته به بازی با تیم ال یرموک از 5 تا 10 ژانویه در شهر کلوب برگزار می شود. وی افزود
بعد از آن هستی باشه پلان داریم که زبارامونا یا که دمی دولت خمانی و در ولایت سور یا در شهر دوشنبه از 11-12 تا روزی 2 فوریه پلان داریم که در همونجا تعمیر مونا بگذارونیم.
به اطلاع جناب رستموف در حیط دسته روشن بعضی تغییرات به عمل آمده است. برای پرقوت کردن حیات دسته در عین حال با 3 بازیگری نو درباره بستن قرارداد گفتگو انجام داده می شود.
نامشون یک تاش بختیار چوریف است که در دسته انرژتیک بازی میکنند. خیلی دو تایگه شولی کاروشان نفت دو چیزگی نیسته میگه ولی کانتر پول مون موندگه ما اول پول مون را شد کنند و باشه خیلی بر نامشون را میگیریم.
در ادامه صحبت ما معروف رستموف ابراز داشت که مهلت قرارداد با 2 لیگیونر افریقایی از گانا به آخر رسیده است.
دو بازیگر ممکن است دیل ماوت است که از ممکن امروز تا پگاه با دولت اوکراین برود که آیا فایروت کنند و ما چستی که بود یک حملگر مون و هم جواب دادن تمام همین دو بازیگر وزیرش از دست رفته گی.
به گفته معروف رستموف بازی روشن و ال یرموک 2 فوریه یا در ورزشگاه پختکاری شهر قرغان‌تپه و یا در ورزشگاه متالورگ شهر تورسون‌زاده برگزار می شود. نصرالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش نصرالله رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری. سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. از نزد رادیوی خود دور نروید. کمتر از 1 دقیقه بعد برنامه جالب دیگر شروع می شود. با رادیو آزادی بمانید.